رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. میلاد با سعادت نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و وصایت امام جواد الائمه علیه آلاف و تحیت و ثنا رو به محضر مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا و همه شیعیان و محبین اون حضرت، مخصوصا جمع حاضر خانم ها و آقایون، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خداوند متعال می طلبیم که دستان ما را از دامان پرمهر و محبت اون بزرگوار در این دنیا، در قبر و برزخ و قیامت کم و کوتاه مفرماید انشاءالله. در بحث علم کار رو به اینجا رسوندیم که گفتیم که شارع مقدس هم در مقابل فلاسفه و در مقابل منطقیون و دیگر اقشار از دانشمندان برای خودش تعریفی دارد از دانش و تقسیمی داره از دانش و دانشمندان، و این تعریف رو عرض کردیم و تقسیم رو هم گفتیم. این تذکر رو میدیم، بعد در اون تقسیم این مطلب رو اشاره کردیم که خب ما باید حالا تعریف علم از دیدگاه شارع مقدس و تقسیم و یا تقسیمات اون رو باید مستند کنیم، یعنی به آیات قرآن و روایات احادیث اونها رو ارجاع بدیم، ببینیم در آیات قرآن یا روایات احادیث چنین مطالبی وجود دارد که ما میگیم یا نه. از خودمون حق نداریم حرف بزنیم. یه وقت مطلب عقلیه یا مطلب علمیه یا مثلا فلسفی منطقی، خب فلاسفه هم همینطوره، عموم فلاسفه. حالا بعدن یه بحث کوتاهی ممکنه پیرامون این افراد داشته باشیم، عموماً از خودشون در میارن، چیزی نیست که مبتنی بر شارع مقدس باشه. ولی کن ما اگه بخوایم که حرف بزنیم از شارع صحبت کنیم، باید مبتنی بر شارع باشه. یعنی حتما اگر ما گفتیم مسئله شارع اینو میگه، دین اسلام اینو میگه، باید حتما یا آیه نشون بدیم یا حدیث و روایت معتبر. دقت بکنید این خیلی مهمه، حرف خیلی ساده ایه، خیلی حرفش ساده است ولی خیلی مهمه. خب ما الان کاری که انجام میدیم یک مستنداتی رو ارائه میکنیم برای شما در این زمینه. این تذکر رو میدیم که اگر شارع مقدس آمده علم رو تعریف و سپس تقسیم کرده است، این نبدیم معناست که حالا میگه آقا، میفرماید که آقا من علم رو فقط سه چیز میدونم: توحید، خداشناسی، امامشناسی، پیغمبرشناسی، معادشناسی، معنزل الله شناسی. اینها من علم و این میدونم، به اضافه مسائل فقهی، حرام و حلال ها، پاکی ها و نجس ها، معاملات حرام، معاملات حلال، الی آخر، و اخلاق به همون تعریفی که کردیم. میفهمد من اینو علم میدونم، من اینو علم میدونم. آقا شما بقیه این چیزایی که فیزیک، شیمی، ریاضی اینا هست، چی میگه؟ من اینا رو فضل میدونم، نه اینکه اینها به درد نخور باشند، نه اینکه اینا به درد نخوشن. شما بگی آقا اسلام با این علوم مخالفت کرده، نه، این یک تهمت بسیار ناجوانمردانه به اسلام. اسلام میگه به تعریف من از علم اینه، من اونا رو فرض میدونم. اما خود مردم امروزه یا در گذشته اینها رو هم چی میدونستن؟ مردم برای خودشون یک تعریفی داشتن، میگفتن آقا شیمی هم علم، فیزیک هم علم، ریاضی هم علم، نجوم هم علم، اعتقادات هم علم، فقه هم علم، اخلاق هم علم، و قصه الهازا. آقا این اشکالی داره؟ الان این خلاف دین خدا هست؟ نه. گفته آقا اینام دانشه، اینا داره، صاحب اینام عالم دانشمند، اشکال نداره. ولی یه وقت ما داریم علمی بحث میکنیم، شرعی بحث میکنیم، داریم هر چی تعریف و تقسیم راجع به علم هست را داریم تقدیم میکنیم به محضر مستمعین گرام و کرام. ها؟ داریم میگیم آقا شما دیگه بعدن اگه خواستید راجع به علم مطالعه بکنی نیاز نیبری 150 جلد کتاب بخونی. ما این کار رو برای شما انجام دادیم، هر چی تقسیم بوده تو این عالم وجود مثلا که به درد میخورده برای شما آوردیم، این تقسیماتشه. حالا چند تا تقسیم دیگه هم تو راه داریم میاریم برای شما. این یه تذکر. تذکر بعدی هم این که ما با این تعاریفی که کردیم و صحبتهایی که کردیم مثل علوم نظری یا اکتسابی بعدن باهاش کار داریم، بعدن یه بازگشتهایی به اینا داریم، و لذا خوب اینا رو به خاطر بسپارید که بعدن به دردمون میخوره. بازم تأکید بر این مطلب میکنیم و الان هم داریم مستند میکنیم و حرفایی که زدیم از نظر شرعی، گفتیم شارع اینجوری میگه، خب شارع میگه ما باید حالا مستندش کنیم با حدیثای معتبر. البته خب از میزان الحکمه صفحه 3948 فارسی عربیش یک سری احادیثی خوندیم، گفتیم پیامبر اسلام یعنی صاحب این دین که نیابت از جانب خداوند متعال داره برای این دین که مهمی صاحب این دین هست، خب ایشون آمده میفهمد که آقا واجب است بر هر کسی از زمانی که به دنیا میآید و دیگه خودشو میشناسه میتوانه سواد خواندن و نوشتن یاد بگیره، یعنی در واقع مکلف بشه. حالا ما اینو میگیم از نظر شرعی مکلف بشه، مثلا در دخترها حدود 9 سال، در پسرها حدود 16 سال مثلا، این واجبه که بیاد بره دانش رو یاد بگیره. بعد گفتیم شما سوال میکنی میگی هر دانش رو واجبه یاد بگیره، میگه نه من سه دانش رو بهش میگم. یک همون چیزی که گفتیم، یعنی معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الامام، معرفت به مجاعه به نبی. دو فقه، یعنی یاد بگیره زندگیش حرام چیه، حلال چیه، نجس چیه، پاک چیه. سه اخلاق، سیره و سلوک زندگیش رو یاد بگیره. این واجبه بهش، اینو واجب میدونم. میخواد ریاضیات یاد بگیره، میخواد نگیره، میخواد شیمی یاد بگیره. بعد اونها رو صحبت کردیم به عنوان مقدمه واجب که هر کی میخواد بره بهش مراجعه بکنه که واجب کفایی چیه، اینجا به چه صورت. اینو پیغمبر اسلام اینو واجب کرد. شما بگردید تو ادیان دیگری که الهی نیست، یعنی ما بگیم ادیان نه ادیان آسمانی، نه ادیان الهی، این غلطه این حرف. ما یه دین الهی بیشتر نداریم، اما ادیان داریم، یه دونش الهی و آسمانیه، بقیهش همه جعل مردم هست. الان یهودیتی که داریم جعل مردمه، نصرانیت، زردشتیتی که داریم جعل مردمه، دینا اینجوری هم جعل مردمه. این دین رو خدا جعل نکرده، خدا یه دین جعل کرده به نام اسلام از آدم تا خاتم و تا روز قیامت هم همین دینه، تکون نمیخوره. شریعت هاشون پنج تاشون با هم شریعتشون فرق میکنه. حالا دقت بکنید ببینید، بگردید تو همین ادیان جعلی، یعنی قراردادی که بشر اومده قرارداد برای خودش چیزی درست کرده به نام دین، بودا، هرچی، ببینید صاحب دین اونا، بالاخره صاحب دین ما اسمش پیغمبره، ببینید تو اونا میگه همچین کسی پیدا میشه راجع به دانش یه همچین حرفی زده باشه و این حرفایی که حالا میخونیم. امام صادق فرمودن که پیغمبر اسلام که اومد هم به زن هم به مرد واجب کرد. خب این حالا خودش داستانی داره و بحثی داره. فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، یعنی طلب العلم، دانش. امام صادق آمد فرمود که طلب العلم فریضتون فی کل حال، یعنی در هر حالی. نمیتونه هیچ کس از زیر بار این فرمایش فرار بکنه، یعنی این که بگه آقا منو نمیگه امام صادق، به تو داره میگه آقای جوان من بیمارم، به شما داره میگه نه بیمارم، همون مقدار که میتونه باید دانش بجویه، همون مقدار که میتوانه. اصلا در کل حال، یعنی هر حال، این حال فردیه، حال عمومی جامعه هم همینطور. مثلا الان جنگه، میگیم آقا بی خیال علم، کی دنبال علم میره؟ الان جنگه، فرق نمیکنه جنگ باشه، صلحه صلح باشه، کرونا اومده باشه، کرونا نیومده، نه، در هر حالی امام صادق میفهمد. بعد خود امام صادق علیه السلام میفرماید طلب العلم فریضتون من فرائض الله. فریضه به معنی واجبه، فرائض جمع فریضه است که واجبه، یعنی دنبال دانش رفتن یک واجبی از واجبات خداست که بر بندگان واجب کرد. این هم یه واجبه، گیرم مردم بهش اهمیت نمیدن، یه دسته ای این دنبال دانش نمیدن. بعد اینها رو دقت بکنید که صفحه 3948 میزان الحکمه فارسی عربی از حدیث 13745 تا حدیث 13749 پیغمبر میفرماید که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن، که تا اینجاشون بالایی هم همین بود اون روایت حضرت، یعنی واجبه بر هر مسلمانی زن و مرد که بره دنبال دانش. دانش رو ببینید، نمیفهمد که بنشینید تو خونه، نمیشه یه جایی کلاس قرآنی باشه که همین دیوار به دیوار ما باشه، نمیشه حالا باشه مثلا یه کسی بیاد تو خونه من از تو اتاق خواب که میخوام مثلا پام رو زمین میذارم مثلا از رو تخت خواب همونجا به من این دانش رو بیاموزه. پیغمبر میفهمد طلب علم یعنی باید دنبالش رفت، باید مترو سوار شد، اتوبوس سوار شد، قطار سوار شد، کاری که ابن سینا، ابوریحان بیرونی، خارزمی، رازی، این دانشمندان اسلامی کردن و ایرانی کردن، رفتن دو از این شهر به اون شهر را. حالا ما توی شهریم تهرانی، آقا این نمیشه بخ همین تو خونه ما یه جوری باشه. باید طلب فرموده پیغمبر، یعنی باید دنبال دانش شما بری، نه دانش دنبال شما بیاید. دقت بکنی، نه اینکه دانش دنبال ما بیاد، ما باید دنبال دانش بریم و زحمت بکشیم تا دانش رو کسب بکنیم. مسئله سر اینه. خب پیغمبر میفهمد طلب العلم فریضه، این دنبال دانش رفتن واجبه. بعد بر هر مسلمانی زن و مرد، الا ان الله یحب بغات العلم، آگاه باشید که خداوند متعال جویندگان دانش را دوست دارد. جویندگان دانش یعنی چی؟ مثل جویندگان طلا میمونه. شما تو خونت بشینی طلا میارن تو خونه شما میریزن، خب نمیزن، میگن جویندگان طلا، یعنی میره دنبال طلا تو بیابون، یا زنده میمونه یا میمیره. بالاخره طلا رو اونجا در میابه، معدنش رو پیدا میکنه زمین. این همه فیلمایی که شما میبینید از آمریکایی‌ها که دنبال طلا هستن، این فیلمای وسترنی که هنوزم صدا و سیما میذاره، عرض به خدمتتون که یه مقدار اخلاقات مردم خوب بشه و اینا، هفت تیر کشی و فلان، اینا مال طلا و اینا که دنبال طلا برند اینا، بخاطر نگاه کن همینه دیگه. جویندگان دنبال طلا میرفتن، طلا که نمیواد در خونشون. بغات العلم یعنی جویندگان دانش و خداوند دوست داره. اگه نفر نشسته تو خونش همچین کنه، یه موبایلی حالا به ما بدین، احمد باب چی میگه، میشه نشستیم خب حالا اینا هم که ما میدونیم اینا بذار اینجا، حالا فلان خانم شامو بیار ببینیم، تکونم از جاش نمیخوره. این نه جوینده دانشه، نه طالب علمه، نه مصداق طلب العلمه. بعد شما خیال میکنی که مثلا سرش رو بذاری زمین بمیره، مستقیما میره تو بهش. ما میگیم که آقا ایشون هم مثلا رفت تو بهش تو خدا بیامرزه، اونجا الان در بهش مثلا یه خوابم براش دیدیم. آقا نمیشه همچین چیزی، امکان نداره. حالا میرسیم به این بحث ها، دقت بکنید. باز در همون میزان الحکمه صفحش فرق میکنه، 40-17 یعنی 4017 از پیامبر اکرم، همون چیزی که خواستیم مستند بکنیم. یعنی شما دوستانم به ما گفتن آقا این که شارع تعریف میکنه که علم سه تاست، من علم و سه تا میدونم، اونای دیگه فضله میخواییم بینید یاد بگیریم، میخواییم یاد نگیریم، اگر به درد جامعتون میخورد واجب کفایی هست. میفرماید که اینجا این ببینید استنادش به چی هست، از پیغمبر اکرم در این حدیث معتبر. اینو هم سنی ها تقریبا نقل کردن، هم شیعه، شیعه هم خیلی از علمای این حدیث رو روایت کردن در مواقع مختلف. پیغمبر میفرماید که العلم ثلاثه، دانش سه تاست. ببین تقسیم شارع باز داریم میگیم، نه اینکه اونای دیگه مثلا ما بگیم که آقا هر کی گفت علم بزنیم تو دهن طرف، نه، اونا میگه دانش، مردم اونو تعریف میکنن دانش، اب نداره، ولی شارع مقدس دانش رو سه تا میدونه به دلایلی، حالا بعدن هم باهاش کار داریم. و ما سوا ذالک فهو فضل. پیغمبر میفهمد دانش سه تاست، اون چه که سوای اینها هست، به غیر از اینها هست، اونها رو ما بهش دانش نمیگیم، اصطلاحا بهش میگن فضل، بهش فضل میگن، یعنی زیادی. بعد میشموره حضرت که این ست دانش چیه. یک، آیتون محکمه. دو، او سنتون قائمه. سه، او فریزتون عادله. دقت بکنم معنی میکنیم. بعد جای دیگه باز پیغمبر در حدیث دیگه به طریق دیگه با روایت دیگریه، انما العلم ثلاثتون آیتون محکمتون او فریزتون عادلتون او سنتون قائمه و ما خلاه و نفه و فضلون. این ستا دانش، بقیهش فضله. این ستا رو شما برید تحقیق کنید تو قرآن و روایات. آیتون محکمه یعنی اعتقاد داشتن به خدای واقعی، اعتقاد داشتن به پیغمبر واقعی، اعتقاد داشتن به آنچه که این پیغمبر واقعی از جانب خدای واقعی برای بشر آورده. اصطلاحاً دو تا عبارت براش به کار میبرن، چون برامون عقاید تفصیلی هست، گفتیم شروع کردیم داریم میگیم که دیگه هیچی انشالله رو زمین نمونه. دو تا عبارت براش به کار میبرن. یک، اصطلاحاً بهش میگن ما انزل الله. ما انزل الله یعنی آنچه که خدا نازل کرده است به پیغمبر واقعیش که برای بشر بره. بشر باید به این ما انزل الله اعتقاد داشته باشه. این میشه چی؟ این میشه فریضتون عادله. معذرت میخوام، آیتون محکمه. این ما انزل الله. یه عبارت دیگه هم براش به کار میبرن، میگن ما جاء به نبی، یعنی آنچه که پیغمبر آن را آورده است از جانب خدای واقعی. هم معنزل الله هم مجابه نبی هر دوتاش یکیه، دو تا عبارته به دو تعبیر، هر دوتاش یکیه. یعنی اعتقاد به خدای واقعی، اعتقاد به پیغمبر واقعی، اعتقاد به آنچه که این پیغمبر واقعی از جانب خدای واقعی آورده. این میشه آیتون محکمه. شما تحقیق کنید ببینید همینه یا نه. اعتراضی داشتید بگید، گوش میکنید، مشکل نداره. و دقت بکنید اصول دینم همین ستاست. اصول دین اینی که بگین توحید و نبوت و معاد روز قیامت و عدل و بعضی اختلاف میکنن 4 تاست 5 تاست 3 تاست، بعد نمیدونم چی رو زمین میمونه، بعد راجع به نماز چی بگیم. نه، اصول دین این 3 تاست، تموش. هیچ چیز دیگه هم بهش اضافه نمیشه، کم هم ازش نمیشه. این یه بس. آیتون محکمه. او سنتون قائمه یعنی فقه، حلال و حرام خدا، نجاست ها و پاکی ها و اون چیزی که پاک کننده هستن. و دیگه حالا برو تا آخر قضیه دیگه، حالا میشه نه چجوری نماز بخونیم، چجوری روزه بگیریم، چجوری خمس بدیم، چجوری زکات بدیم، چجوری جهاد بریم، چجوری امر معروف بکنیم، چجوری نهی از منکر بکنیم که چاقو نخوریم و قمه نزنمون. اینا همه تو فقهه. این میشه سنتون قائمه. او فریضتون عادله، اون میشه اخلاق، یعنی اینکه بدونیم چگونه باید حرف بزنیم، چگونه باید حرف رو بشنویم. آیا اجازه داریم وسط حرف کسی بپریم، اونم 10 بار نه 1 بار؟ آیا حق داریم جلو پای همه بلند بشیم؟ آیا حق داریم دست همه رو ببوسیم؟ آیا حق داریم به کسی که شأنشون بگیم علامه، یا بگیم آیت الله العظما، یا بگیم آیت الله مثلا؟ همه اینا توی اخلاقه. چجوری بخندیم؟ ها 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 ها. همسایه مجتمع 10 واحدی، واحد 1 فهمید که واحد 10 داره میخنده. آیا حق داریم اینجوری بخندیم؟ آیا حق داریم یه جوری بدوییم توی اجتماع، بازار و کوچه و اینا که مثلا مردم میگن آقا این چه کسیه، مثلا چه اینجوری داره میدوه اینا؟ حق داریم مثلا یه جوری معامله کنیم که مردم وقتی نگاه میکنن بگن مثلا صد رحمت به اون مثلا چینیه و ژاپنیه و نه مثلا سنگاپوریه و نه آمریکاییه و نه فلان اینا؟ خب اینها همه تو اخلاقه که نحوه سیر و سلوک ما و رفتار ما و گفتار ما، سلام علیک ما، احترام ما به بزرگتر، احترام ما به کوچکتر، تفریحات ما، شادی های ما، عزاداری های ما، اینا یه مقدارش به اخلاق برمیگرده همه. ببینید اینها تو اون فریضت و نادره. این شارع مقدس میگه این سه تا اسم، این سه تا علمه. حالا ببینید یه حدیثی داریم که بعدن هم باید چون این حدیثو بخونیم، الان میخونیمش، دقت بکنید. که اگر بعدن اشاره کردیم که آقا این حدیث رو ما قبلا خوندیم الان توضیح داده باشیم خونده باشیم. یک صلواتی بفرستید شما. جلد یک اصول کافی فارسی، چون فارسی عربی ده ترجمه شده فارسیش، صفحه 37 حدیث 1. ان ابوالحسن موسی علیه السلام. ابوالحسن کنیه امام هفتم هست، البته امام هشتم هم هست ولی اینجا فعلا از امام هفتم. قال الموسی بن جعفر سلام الله علیه شان، که بریم انشاءالله زیارتش هم بکن. امام هفتم علیه السلام میفرماید که دخل رسول الله المسجد فاذا جماعت قد اطافوا برجل اطافوا. میفرماید که پیغمبر داخل مسجد شد و پیغمبر خونش دیوار به دیوار مسجد، به قول من رو همین در خونه های پیغمبر تو مسجد وام شده، در اتاقاش یعنی تو مسجد بود. پیغمبر اومد تو مسجد، دید یه جا از گوشه مسجد یه عده‌ای حلقه زدن به دور یک فردی، به دوری فرد. حضرت اومدن جلو، دیدن که دور اینو این مرد گرفتن، به این گروه که دور این مرد گرفته بودن فقال ما هازا، حضرت فهمودن که این مرد کیه. فقیل علامتون، به حضرت گفته شد که این علامه است. فقال و مل علامه، نه اینکه پیغمبر ندونه علامه چیه. حضرت فرمود که منظورتون از علامه چیه؟ چون من پیغمبر یه تعریفی دارم، شما هم یه تعریفی دارید. علامه یعنی چی؟ شما چی میدونین علامه رو؟ دقت بکنید. و مل علامه. فقالو لهو، پس اینها به پیغمبر عرضه داشتن که اعلم الناس به انصاب العرب و وقائعها، این وقایع اوها در واقع. اینا گفتن که این فرد داناترین مردم هست به نسبت‌ها و واقعهای عرب. نسبت‌ها و واقعهای عرب قبلا اینجوری بود، حالا دیگه مردم حوصله ندارن برن شجر نومه خودشونو وردارن ببینن که مثلا پدر بزرگشون کی بوده، مادر بزرگشون کی بوده. میگن حوصله داری بابا هر کی بوده دیگه، بیا فعلا بریم الان یه پراید ثبت نام بکنیم ببینیم که تا گرون نشده اسممونو بنویسیم چیکار داریم کی به کی بوده. قدیم خب پراید و اینا و موبایل و اینها و فضای مجازی و اینا نبود، این موقع هم مردم کاری نداشتن که مثلا تلویزیون نبود، حالا نه رادیو نه. اینا انصاب خودشونو بعضیا میمدن، انصاب خودشون تا یه مقداری حفظ بودن. یک کسانی در جامعه بودن که اینها انصاب مردم رو کلا تو محفوظات خودشون داشتن. یعنی میگه آقا شما کجا هستی؟ الان اون موقع قبیله بود، الان مثلا ایشون میگه همدانی هستم، ایشون میگه کرمانشاهی هستم، ایشون میگه تبریزی هم، ایشون میگه اردبیلی هم. میگه از اردبیل هستی شما؟ میگه بله. میگه که کدوم محله هستی؟ میگه فلان محله. میگه شما نسبت به، میگه به ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان برمیگرده. یهو 20 تا پشت طرفو میگه. این قدیم یه عده بودن یه همچین محفوظاتی داشتن، همه رو میگفتن. میگه آقا شما کی هستی؟ میگه همه شجر نومه طرفو میگه. خیلی قشنگم میگه، واردم بود واقعا. اینا گفتن که یا رسول الله اعلم الناس به انصاب العرب و وقایعها، داناترین مردم هست این به نسبت ها و واقعهای عرب و ایام الجاهلیه و الاشعار العربیه. نه تنها این نسب ها رو میدونه، وقایعی که اتفاق افتاده اونا رو هم میدونه، جنگ ها و اینا، هرچی بین ایرانی ها رومی ها رومی ها عربا عربا ایرانی ها هرچی هست اتفاق، اینا همه رو میدونه، خود عربا با هم. و همچنین داناترین مردم هست به روزگار جاهلیت و اشعار عربیت. شعرهای عربی هم میدونه کدوم شعر مال کیه. مثلا شما شعر میخوندیم میگو مال حافظه، مال سعدیه، مال مولویه، مال گنجویه، مال اینا هم مثلا خیامه، همه رو میدونه. حالا اون اسمای ما فارسی ده میگو اسمای عرب. فقال علیه السلام، فقال النبی، ذاک علم لا یضر عن جهلهی. حضرت فرمود اینها که گفته شد علمیه که یه دانشیه که ندونستنش ضرر و زیانی نداره. خب من مثلا بنده رو خودم رو دارم میگم، به پیغمبر کاری نداریم، مثلا بنده علم انصاب نمیدونم، اشعار عرب هم نمیدونم، جنگ هایی هم که بین اینا اتفاق افتاده نمیدونم. خب ندونستنش به دنیام که ضرر نمیزنه، این مال دنیا ضرری به من نخوره، شما هم نمیدونی، به شما هم ضرری نمیزنه، شما به دنیاتون ضرر نمیزنه. مسئله آخرت هم هست، آیا به آخرت ضرر میزنه یا نه؟ مثلا ما الان میذارن ما رو تو قبر و تو برزخ هم بعدن همین حالت، تو قیامت هم همینه، چون از همه باید هم در قبر هم در برزخ هم در قیامت سوال میکنن. راجب چی سوال میکنن؟ راجب اشعار عرب سوال میکنن، راجب انصاب عرب سوال میکنن، راجب اتفاقاتی که افتاده تو عرب سوال میکنن؟ نه، ازش میپرسن که تو الله رو میشناسی یا نه، اصلا خدای تو کیه، پیغمبرت، امامت، اون چیزهایی که اعتقاداتی که کسب کردی، این سوال تو قبره که حتما برای همه اتفاق میفته. میپرسن آقا تو کی هستی، چه جوریه جریان؟ امکانم نداره اتفاق نیفته مگر یه کسی حسابش مشخص بشه، چون یه بنده خدای اصلا اهلی عفا نبود، دو رکعت نمازم نخونده بود، این اعتقاد داشتم، میگه برو بابا بگو اینا اخونده خودشون در بدن بی خودی دارن میگه، تو هم خودتو علاف کردی، بیاریم صفا، الان من دارم میرم کجا که تو هم میری مامتون. این مرد، بعد چند سال زندگی کرد مرد، اینا خوابش دیدن، گفت فلانی تو خواب، این بنده خدا که حالا زنده بود گفتش که فلانی چی شد بالاخره تو اعتقاد به چی نشینه، گفت هیچ، همون که میگه همه این حرفو دروغ بود، هم سوال قبل دروغ بود، هم تو چجوری دروغه میپرسه، اما هیچ نباشن. گفت دوره چیکار کردن؟ گفت مستقیم آوردن وسط جهنم، تموم شد. خیالم بیاد خب بعد اصلا اعتقادی نداره، یه سوال نمیخواد وقتی هیچ اعتقادی نداره. ولی خب حالا این بحث سوال قبل خوش بحث مفصلی که تو اعتقادات شد حضرت همون این ندونستنش. ببینید ندانستن اینجا یا دانستن باید به دو جا نفع و ضرر داشته باشه، یا من جواب بدید، یکی برای کجا؟ آفرین، یکی برای کجا؟ آخرت، دنیا و آخرت، هر دو. بعضیاش هر دو نفع و ضرر داره، بعضیاش یکیه، یکیش نفع داره یکیش ضرر، یکیش من ضرر یکیش نفع. این آقا پیغمبر فرمود این علمی که آقا ندونستنش نه به دنیای ما ضرر میزند و نه به چی؟ نه به آخرت ما ضرر میزند، این ندونستنش میزند. ولا ینفع عن علمه، و دانستنش هم سودی نداره، ندونستنش ضرر نداره، دونستنش هم سودی نداره. حالا مثلا شما دونستی کجای عالم رو گرفتی، به چه درد قبر و برزخ و قیامتت خورده؟ هیچ، یعنی سود زیان و قابل توجه که انزه پیغمبر بودن نداشته براش. ثم قال النبی، بعد پیغمبر فرمودن که انما العلم ثلاثتون، این است و جز این نیست، که علم سه تاست، یعنی اون چیزی که میشه به اون علم گفت که برای ما در دنیا، ها دقت بکنید برای چی سه تا کرده شاره، در دنیا سود داشته باشه، دقت بکنید، و در آخرت هم سود داشته باشد، سه تا علمه. ولذا شما اینجا میبینید فیزیک، ریاضی، اینا در دنیا سود داره، اینا پزشکی، اینا همه در دنیا سود داره، اما در آخرت برای کسی سود داره که اینها رو مقدمه ای قرار داده باشه برای چی؟ برای رسیدن به اون سه علم. اینو می‌خواستیم بگیم تو اون جلسه و این جلسه، می‌خواستیم این نتیجه گیری بکنیم که اینجا شما بفهمی برای چی شارع مقدس سه تا رو علم دونسته، بقیه رو فضل دونسته. پس اگه یکی سوال کرد آقا اینا پا چی به درد نمیخوره، مثل انصاب عرب میمونه ریاضیات؟ نه، ریاضیات به درد میخوره، هندسه به درد میخوره، جبر مثلثات به درد میخوره، زبان خارجی به درد میخوره، پزشکی به درد میخوره، همه اینا خوبه، اما اون علمی که مورد نظر شارعه هم باید برای دنیا سود داشته باشه هم برای آخرت. ندونستنش هم ضرر به دنیا میزنه هم ضرر به آخرت میزنه، ولی ندونستن ریاضیات ممکنه ضرر به دنیا بزنه ولی ضرر به آخرت نمیزنه. دقت بکنید این فرقش خیلی فرق باریکیست و دقیقیست. خب اینجا حضرت فرمود که اون چیزی که میشه به اون علم گفت، اون علمی است که دونستنش سودمنده ندونستنش مضره، یعنی سود و زیان قابل توجهی داره، که بعد همون آیت محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه رو حضرت فرمودن و ما خلاق فهو و فضلون، که این مشخص شد که علم چیه، عالم اینجا کیه از نظر شارع مقدس. خب پس باید ما یه نتیجه الان میگیریم، میریم سراغ یه تیکه بحثی که بازش بکنیم بعد بزنیم بقیه‌اش جلسه بعد. ما باید در دنیا که هستیم دنبال علمی یعنی دانشی باشیم. حالا دیگه شما راحت میتونی به من جواب بدی که چی باشه که هم به درد دنیای ما بخوره هم به درد آخرت ما بخوره. و اینم سه تا علم شما بریم بگردیم این چهارمی داره یا نه. اگر علمی مقدمه این سه علم قرار گرفت باید اون علمم یاد گرفت، وگرنه اگه اون علم ما نفهمیم و نمیفهمیم، مثل اینکه کسی ادبیات عرب ندونه فقه نمیتونه یاد بگیره، واجبه بره یاد بگیره، اون میشه مقدمه واجب که توضیحش رو دادی. من امیدوارم اینجا دیگه چیزی روی زمین باقی نمانه، همه رو توضیح داده باشم. این مال این قسمت. یک صلوات دیگه بفرستید. ما قول دادیم که هر چی تقسیم هست از علمو بگیم بیاد جلو. خب یه دونه دیگه از چند تا دیگه تقسیم علم مونده که اینا رو به کار ما میاد. همه یه دونه دیگه از تقسیمات علم که حالا شارع مقدس میاد تقسیم میکنه علمو، خود شارع میفرماد که علوم کلن به دو دسته تقسیم میشه از دل روایات و احادیث و آیاتی که در میاد. علوم به دو دسته تقسیم میشه، یک علم یعنی دانش یا علوم ممدوحه، دوم علم یا علوم مذمومه یا ممنوعه. ممنوعه یعنی همون عربیش میشه حرام، دقت بکنی. یعنی شارع مقدس میفهمد آقا علم از نظری به دو قسم تقسیم میشه، یکی علومی که مورد ستایش اسلام هست، اسلام ستایش کرده این علوم رو، دوم علومی که اسلام یا حرامش کرده فراگیری این علوم رو، یعنی کلن حرام کرده یا ناپسند میدونه فراگیری اینها رو، یعنی زشت میدونه، کار خوبی نمیدونه، نه تنها پاداشی نمیدهد به عالم این علم بلکه مذمتش هم میکنه، سرزنشش هم اسلام میکنه که چرا رفتی این علم رو یاد گرفتی. حالا این علوم کدومن؟ علوم ممدوحه رو آخر سر میزنیم تعریف میکنیم، اول دومی رو میگیم، یعنی علوم مذمومه. در ارتباط به علوم مذمومه میخوایم الان صحبت بکنیم. علوم مذمومه چه علومی هستن؟ دانش یا دانش‌هایی هستن که تحصیل اونها به نوعی زیان آور است، یعنی کسی اگه بره یاد بگیره یا خودش زیان میبینه یا زیان به جامعه میزند، به جامعه بشری، دقت بکنید. اگرچه ممکنه این زیان در بعضی خیلی شدید باشه، در بعضی ضعیف باشه، در بعضی دیگه متوسط باشه، ولی برخواست زیان داره. اوناش که حالا ما حرام هست میگیم حرامه که فارسیش میشه ممنوع، اوناش که ناپسنده میگه مکروه، یعنی زشته، خوب نیست، مذموم هست، مورد ذم اسلام ما میگیم. این اونم هم چند تا شما میگیم، البته بقیهش هم خود شما میدونید، هرچی تو همین ردیف تعریفی که کردیم باشد، تو همین ردیف تعریفی باشه میشه علوم مذموم یا ممنوع. چند تا شما اینجا نوشتیم برای شما میگیم. یک، دسته اول علومی هستند که به وسیله اونها به نوعی مردم رو میفریبند، یعنی ما بریم یه دانشی یاد بگیریم که با اون دانش بشه سر مردم را چی گذاشت؟ باریکالله کلاه گذاشت، یا کلاهشون رو برداشت که کلاهبرداری بهش بگن، ها این کار رو انجام ده. اینا چه علومی هست؟ مانند طلسم، مانند سحر، مانند جادو و امثال اینها. اگرچه اینها از نظر شارع مقدس تو داستان حضرت موسی هر کس خواست رجوع بکنه با فرعون و سحره فرعون، اونجا این توضیحی که من میدم اونجا هست. هی هم نگه به من بگه کجا این حرف زدی، همونجا فرموده داستان حضرت موسی. اگرچه این جمله که اونجا هست، اگرچه سحر، طلسم، جادو هیچ واقعیتی ندارن، خانم ها گوش میکنید، هیچ واقعیتی ندارن، فقط به چشم میان، فقط یه ظاهری دارن، بنابراین چیزی که واقعیت نداشته باشه این میشه نوعی فریب دیگه، فریب دادن. اینا همش اگه کسی بری یاد بگیره بگه آقا من بیه چیزایی بهت یاد میدم برو یه کتابی هم بهت یاد میدم بخر بذار جلوت، این زنا که میان پیشت بگو بهشون مثلا چون چیه، میگه آره شوهرم اینجوری میکنه اونجوری میکنه اونجوری میکنه، زندگیم اینجوریه، چند وقت کارمونم چی، احساس میکنم شوهرم به من توجه نداره. زودی مثلا بهش بگو تو فامیلت تو مریم خانوم داری، خدا به داد اون مریم خانوم بدبخت برسه بیچاره، مینا خانوم داری، زهرا خانوم، اسامی که زیاد هست، اسامی که زیاده، زیاد مردم میزن، از اون اسامی استفاده میکنه، اینا رو بهش یاد میده، میگه یه دونه اینا رو برو بگو بهش، یا بهش میآموزه که برو یه چند نفری رو چیکون به این بگو من الان وقت ندارم، اگه شما میخوای بیای پیش من که دعا برات بنویسم حالت خوب بشه یه چیزی بنویسم، باید 3 هفته دیگه بیای، اولا کلاس بذار برای کار خودت، بعد تو این 3 هفته چند نفر رو بفرست برن منطقه حال و روز خانواده این اطلاعاتی کسب کنن، این از در که میاد تو، تو بهش همچی کن مریم خانوم هستی، آره پسر حسین، اینه که وای خدا مریم بده، اسم من از کجا میدونه، اسم بابامو از کجا میدونه، 4 تا بچه داری، آره 2 تاش هم دختره، دخترم خواستگار اومده نتونستی شما، دیگه وای چه آدمی، این یعنی فریبه، یعنی یه بحثی که شروع میشه اینجا، داستانی که این کلاس داره خودش، اینا تعلیمات داره دیگه، آموزش های لازم، و ما تمام این صوفی هایی که میرن پلوشون یا دعانویس های حرفه‌ای، نه اینا که پشت دادسرا نشستن یا پشت اداره ثبت نشستن فلان، اینا دعانویس های حرفه‌ای، اونا همه همین کار رو میکنن، یعنی قبلا حتی فیلمش هم چند وقت پیش تلویزیون نشون میداد، یه فیلم خوبی هم بود نشون میداد، خوبم از آدم میداد ببینه تو، اینا حرفه‌ای ان، استاد این کار، میگه آقا بی من تعلیم بد میدم، چند میلیون به من بده من به دیات میدم که چی کار بکنی که مردم جذب کنی، دعا بنویسی انقدر پول بگیری، مثلا یه بازوبه هم براش بنویس 500 هزار تومان ازش بگیر، 1 میلیون بگیر، 3 میلیون بگیر، مثلا اینجا بهش بگو اینجوری اطلاعاتو بهش بده، یه چیز براش بنویس بگو، بعد مثلا به یه مهندس بدبخ همین یه دونه همین زنا، همین زنا که من شما میگیم 100 تا پاش 2000 نمیارزه، مثلا بهش میگیم کولی انم مثلا چیچی انم فلانن، که بعضیشون هم حالا با اسپند دود کردن هم نه همشون حالا اینجوری باشن، یا افتادن مثلا رمالی میکنن، اینا رفته بود یه مهندس این مملکت و مهندس خودش مصاحبه کرده بود، میگفت اومد من 45 میلیون تومان پول بی چیچی بهش میگین شما، پول بی زبون گرفت 45 میلیون هم موقع گرفته، تو آگاهی اومده بود داشت میگه بنده خدا 45 میلیون تا این هم گرفت، هانی یه فقرش بود از کسی دیگه هم گرفت، اینا فریبه، اینها همه جزء دانش های ممنوعه یا حرامه که کسی حق نداره بره اینا رو یاد بگیره، چون اینا فقط برای کلاهبرداری به کار میره، غیر کلاهبرداری اصلا به کار نمی رود، چون یه چیز به قول معروف خوبی هم داره که ما بهش میگیم، حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید که کلمت و حق هم داره، کلمت حق چیه که ما واقعا تو قرآن ادعیه‌ای داریم که به کار میاد، دعایی داریم که اگه وردن خودمون مثلا بخونیم رو قرآن رو مفاتیحی که دعای معتبر باشه داریم که کارایی داره تأثیر داره، اون هم این کلمت و حق نشه، ولی یراد و به حل باطلش همینه، فریب و کلاهبرداری، اینا همه حرام دیگه، چی یکی بیاد به شما هم چی کنه، چی کار داری میکنی، آب لیمو میخری کیلو 15 هزار تومان، میفروشی کیلو 18 هزار تومان، تا کی میخوای اینجوری باشی زندگی بکن، بیا من یه تحولی یادت بدم، یه چیزی یادت میدم، برو قاطی بکن، شکل آب لیمو میشه کیلو 5 هزار تومان در میاد، همون 18 هزار تومان بفروش، اون وقت ببین سر سال یه دونه خونه میتونی تو نیاوران بخری یا نه، اینم فریبه، اینم علم چیه، حرام هست، دانشی که حرام، یعنی کلاهبرداری از مردم، یه چیزی رو شما میای بهت یاد میده طرف، یاد میگیری چجوری سماق رو مخلوط کنی با یه چیزی به قیمت سماق اصلی بفروشی، آب لیموی تقلبی، سرکه تقلبی، عرض به خدمتتون که فلفل مثلا تقلبی، ترشی تقلبی، رب تقلبی، بی یاد بگیری چجوری اینا رو درست بکنی، بهت یاد میده طرف، این میشه علم دانش ممنوع، و امثال اینا هر چی که باشه، هر چی که باشه، فوت و فنها و فرمول هایی که در این کاسبی ها بعضا میگه بیا من بهت یاد میدم، بیا تو بنگاه 6 ماه پیش من باش، من بهت میگم چه جوری خونه ای که داره عبه میره و داغون میشه، بیاری تو چشم مشتری و بفروشی به مشتری به قیمت خوبم بفروشی سود کلون بکنی، تو این بنگاه معاملات ملکی بعضن این فوت و فنای اینجوری، اینا همه دانشای حرامه. هر چی که منتهی بشود به کلا گذاشتن سر مردم و چی؟ و کلا برداشتن از سر مردم، این میشه دانش حرام. خب این پستی این کار انقدر بر همه روشنه که دیگه محسوس و ملموسه. اما حالا نگاه کنید جلد 3 من لا یحضره الفقی مال مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه، صفحه 173 حدیث دوم از پیغمبر میفرماید حضرت لیس منا من قش مسلمن. پیغمبر فرمود اصلا خیال نکنه هر کس جز امت من و جز ماست و ما من باهاش چی دارم و... نه این حرفا نیست. هر کس که مسلمانی را بفریبد از ما نیست، یعنی اصلا مسلمون نیست، چون بعضی جام عبارتش داره لیس مسلم، یعنی مسلمان نیست اصلا، این مسلمون نی، نه خیال کن مسلمان. این یه قسم که اصلا حدیثش هم شما دیدید که پیغمبر هر کی کلا سر مردم بذاره، کلا ورداره، دانش اینو به دیگران بیاموزه، این حرامه و از ما هم نیست، یعنی مسلمان نیست. دوم، کلیه علومی که به نوعی مردم رو از خدای تعالی دور میکنه. من برم سراغ یه علومی که مردم خودشونو وابسته به این علم میدونن، بعد به همون مقدارم از خدا دور میشن، دیگه اصلا گوشش بده کانی که خداوند چی فرموده، همچی میکنه نه بس ببینیم این بند خدا این آقاهی چی میگه، این دعا نویسه چی میگه، این فلانی که اطلاع داره از این قضیه او چی میگه الان، میگه آقا خدا اینجوری گفته، میگه ول کن بابا این ببین چی داره میگه الان، این درست میگه. اون علوم مثل چی؟ مثل قسمت هایی از علم نجوم، نه همه نجوم، حالا بهتون میگیم چه قسمت هاییش، مثل فالگیری، مثل کفبینی، مثل فالگیری، مثل این فال قهوه و اینا، یه استکان برای شما چی میکنه؟ تای استکان اینجوری بلند میکنه، نگاه میکنه، اخ 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 وا چی شد؟ میبینی خوده؟ شده می نگاهی میکنه اینجا، پریشبا داشتم یه چیزی از تلویزیون، از یک کلیپی که فرستاده تلویزیون البته شبای مستنداتی تو این دهه فجر پخش میکنه، نمیدونم بزرگان مجلس یادشونه، این عزیزان به نظرم همه انه یادشون باشه، من میگم جوان ها ممکنه مسئله یادشون نباشه. ما یه روز بود سال 57 بود، 57 بود. خب ببینید وقتی که یک رژیمی داره سقوط میکنه، یک حدیثی حالا یا فرمایش حکیمانه هست، میگن الغریق یتشبث و به کل حشیشن، حشیش اینجا اون ماده اینی که میره تو چی، منظور حشیش به عربی به این نمیگن، حشیش یعنی هر وسیله‌ای که احساس کنه او رو نجات میده، این حشیش فارسی با اون حشیش عربی دور ماشو فرق میکنه، چون حشیش مغز رو بعد مثلا پوچ میکنه، اصلا خیلی عجیب. خب میگه اونی که داره غرق میشه، مثلا شون رو دریاست مثال میزنه، میگه داره غرق میشه، یه میده اه یه دونه کاه رو آب هست، به اون کاه هم چنگ میزنه، میگه شاید این کاه من رو چکار کنه، نگه هم بداره میاد، میگه القریق و یتشبث و به کل حشیشه. خب میگه که اومده بود این بند سال 57 بود، من یادمه که رژیم داشت سقوط میکرد، خب رژیم داشت سقوط میکنه دیگه، ساواک نتونست کاری بکنه واقعا، حالا این من سر جاش توضیحاتم راجع ساواک بر شما میدم، اینایی که یه وقت همینجوری بی پروا میشینن میگن خدا پدر شاه رو بیامرزه، حالا این جوان 17 ساله شاه اصلا شاه رو ندیده، یک ساواک با چه وضعیتی، ساواک هم نتونست کاری بکنه، ژنرال ها پشت سر هم اومدن نتونست کاری بکنه، آمریکایی‌ها نشسته بودن دائما داشتن نقشه می‌ریزیدن، نقشه می‌کشیدن که چیکار بکنن، یکی از نقشه‌شون هم فایل‌های مختلفی رو کار می‌کردن، یکی از فایل‌ها این بود، یه روز یه مردم یکی اومد وسط خیابون، همچنان ای 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 آقا شما میبینی؟ گفت چی؟ گفت امام خمینی وسط ماهه، امام خمینی وسط ماهه، این بند خمینی خمینی گفت که ماه دیدین که هر دفعه یه قسمتش خاکستری یه قسمتش سفیده، بالاخره فرق میکنه اینا، همچنان آره منم یه عمامه ای میبینم اون تو، آره، اینم بینی امامه، راست میگه. یه دیگه مردم جمع شدن گوشه و کنار شهر، من دقیقاً یادم هست، اینا از شما هم کسی یادشون هست یعنی. دقیقاً یادم، آقا مردم واسن وسط خیابون گروه به گروه دستاشون جا گوشه همشن. آقا تو هم ببینین خانوما که دیگه الهی من قربونت بشم، ببینین ما امام روزشو بدیم به دست خانوم ها، مقتل مفصل داستان دیگه درست شد دیگه. ساواک این فایل هم باز کرد، یعنی موساد اسرائیل، اینتلیجنس سرویس انگلیس، CIA، اینا نشستن فکر کردن بعد این داستانو ببینیم از این طریق مردم گمراه بکن. خب اینو الان حالا طرف اومده خودش اقرار کرده با کروات اینا نشسته هر چی میکنه، میگه که آقا شما چیکار میگی، ما یک کارهایی که کردیم این کارم کردیم، بازم نتونستیم رژیم را نگه داریم. دقت بکنید، حالا ببینید این طرف گرفته این فنجون رو دستش، همچین کنه نگاه کنید، میبینی این مثلا تو ماه امامو میبینی، همچین میبینی تش... آخ 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 آخ. بعد این هم یه سری خط و خطوط میناخو مثل ماه که میدیدی، همچین آره من هم یه چیزایی میبینم، قسمت سیاهی رو میبینی، آره میگه آره یه چیزی تیگه سیاه، اون سیاه همونجاست که قهوه زیاد بوده چسبیده تای استکان، آره من اینو میبینم. وای من نمیخوام بترسونمت، ولی خب بالاخره حال و روز خوبی نداری الهی، اگرم اینا که بعضی هاشون زنن که میرن این قهوه میرن که الهی من برات بمیرم که چه زندگی تو داری، این زنم همونجا میزنه زیر گریه، چه گریه ای میکنه. بعد دیگه خودش بقیه زندگی رو تا آخر میگه که چی هست اصلا داستان، هر چی اطلاعات هست میده به طرف. خب اینا فالگیریه، کفبینی، امثال این. حالا چرا؟ چون این کارها دیگه مردم از خدا و دعا و قرآن و اینها چگاه میکنه؟ دور میکنه. اینا رو میگن آقا دانش های حرام، یعنی حق نداره اصلا کسی بره یاد بگیری، اگرم دانشی داشته باشه کسی بره یاد بگیری، چون اینا هم مردم میفریبه هم مردم از خدا دور میکنه. به اون طرف هم چی میکنه؟ آقا اگه مشکلی هم داری بیا بشین با خدا مناجات کن، با خدا میگه برو بابا دنبال این کارا دلت خوش ها مناجات کن، من رفتم پیش این همه زندگی منو گفت، گفت تو بابات کی هست، چند تا بچه داری، کجا میشینی، همه رو گفت به من، تازه گفت یه خانومی توی فامیلتون اسمش زهراست، شما که اینجا نشستین به من بگین که تو فامیلاتون آیا زهرا وجود نداره، چقدر زهر ما تو فامیلمون داریم آخه. ببینید این دیگه دنبال خدا نمیره، این از خدا که دور شد این نقشه ابلیس محقق شده. حالا اینجا ما سر این چیز داریم، مستند شرعی داریم، یه مستند خیلی قشنگ اگر زنده موندیم جلسه آینده بگیم، که تو این مستند من به شما بگم که من که تحقیق کردم عقیدم این هست که اونی هم که تو هلیت المتقین حدیثی که نوشته شده و بعضی از خانوم و آقایون میان دائما دارن من سوال میکنن که آقا قمر در عقربه، آیا میتونیم نه به مثلا زیارت بریم، نه نه فلان کار انجام بدیم، فلان کار انجام بدیم، فلان کار انجام. اصلا من میخوام به شما بگم قمر در عقربی اینجا وجود نداره و تأثیری نداره. با این استناد شرعی جلسه آینده اگه زنده باشیم اینو میخوام براتون توضیح بدم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. 15 دقیقه برای سوالات ما گذاشتیم، سالگرد مرحوم آقای رضای صالحی از شعبه سامن از شعبه سلمان فارسی هم هست، عرض به خدمتتون که شش سوالای هفته پیش هم هست که ما جواب بدیم. و آقای اینجا ببینید نوشته رضا صالحی، بله هادی صالحی رحمت الله علیه از شعبه سلمان فارسی که پدر گرام ایشون هم از روحانیون خیلی خوبه تو شعبه اونجا ما هستن، که پدرشون رو خدا حفظ کنه، خانوادهشون هم حفظ کنن و خدا رحمت کنه فرزند گرامی ایشونو که جوان بودن از دست رفتن و بچه بسیار خوبی بودن، برای شادی روحشون یه صلوات بلند بفرستید. خب تا سوالایی که حضوری میخوایم بپرسیم من اینا رو بگم. سوال کردن که تا تصور نباشد علم حاصل نمی شود، اما افرادی نابینا داریم که تحصیل کرده هستن، لذا این افراد با غیر چشم اون تصویر ذهنی براشون حاصل شده. من اینو توضیح دادم، این معنا اصلا به نظر منم درست نیست که ما بیایم علم رو معنی کنیم به قول فلاسفه که گفتن که اون صورت حاصله ذهنی هست که در ذهن حاصل بشه، این معنا کلیت نداره و جامعیتی نداره، به همون دلیلی که جلسه اول گفتم دیگه تکرار نمی کنم. چون خسته کننده میشه. و معنا همون انکشاف، انکشاف واقع که ما گفتیم علم هو انکشاف و فلان، تو آخر جمله که براتون عربیشو گفتیم، معنا همونه، معنایی که فراگیره، اگرچه به همون معنا اشکالاتی وارده، ولی اون معنا فراگیرتره و بهتر هست. علامه مظفر فرمودن صورت الشیء عند العقل، در حالی که حیوانات صورت الشیء عند شعور الحیوانی میباشن. خب اینا هر وقت رفتین برزخ سلام منو به علامه مظفر برسونید و بهش این حرف اونجا بهش بزنید، جوابشو گرفتین تو خواب من بیاین به من بگین جوابش چی شد، به چه صورت شد، چون مرحوم مظفر الان زنده نیست. ما مگه بوده چند تا سوال ما تو منطقه مظفر داشتیم ازش میکردیم که واقعا این مطالبی که شما اونجا فرمودید درسته یا نه. بعد نوشتن که روانشناسی جز علم اخلاق، بله روانشناسی اصلا یک علم دیگری است که حالا شاید راجع به اینم ما صحبتی بکنیم و بحث خیلی خوبیه. اخلاق چیز دیگری است، البته مشترکاتی با هم دیگه دارن. سوال بعدی، بنا به توضیحات شما از جانب شاعر مقدس که سه علم مهم است، آیا میتوان گفت که سیاست از دین جداست؟ من نمیدونم چرا بعضیا همش میخوان پراید بیارن وسط که ما الان واجبه سه علم، آخه به سیاست چی کار داریم؟ اون سیاست عین دیانت است. اولا مرحوم مدرس رو برید بخونید، مرحوم مدرس یه همچین چیزی اصلا نگفته، یک جمله دیگری داره که به بحث ما مربوط نمیشه، اینو از جمله ایشون استنتاج کردن. الان حالا میرن بیرون مجلس میگن آقا موقعی که داشت میگفت یه معجزه هم اتفاق افتاد، دو تا چیز افتاد اونجا پایین. من ببینید خوب خانوما این ور نبودن، وگرنه الان داستان دیگه داشت. عرض بخواید سیاست از اینجا دا، اولا برید گفته مرحوم مدرس رحمت الله علیه بخونید، بعدم این یک سر درازی داره که سیاست ما عین دیانت ماست. شما باید ببینید سیاست ما چیه، سیاست ما چیه که عین دیانت باید باشه. سیاست یک معنی لغوی داره، سیاست یه معنی لغوی داره، یکی از معانیش تنبیه کردنه، مجازات کردنه در حد پایین. سیاست میگن طرفو سیاست کرد، نه مجازاتش کرد. معانی دیگری هم داره که اون قطعا مجازات کردن اینجا لحاظ نیست، معانی دیگرش لحاظه. شما میگه آقا سیاست ما اینه، باید اول سیاست رو تعریف کنی، بگی سیاست ما چیه، بعد بگی آقا این حالا عین دیانت ما هست یا نه. ببینید الان چند شب ما همه اینا داریم از تلویزیون داریم میگیم، شما هم داری علمی خونه اخبار رو بالاخره یا میبینی، من دو سه وعده در روز میبینم اخبارو چون باهاش کار دارم، شما بالاخره اینو میبینید، یه وعدهش که میبینید که خانوما میبینن، اخبار داره چی میگه این شبا؟ اخبار داره میگه که آقا دستور ظاهرا مقام معظم رهبری مدظله این دستور رو دادن، حالا اونجا اخبار نمیگه، به آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که باید این کار انجام بگیره که هر چی ویلای انحصاری در حریم دریا علکی اومدن ساختن بدون ضابطه باید خراب بشه. دارن ویلا ها رو خراب میکنن. شما نگاه کنیم، خب بگیم این نگاه کنیم این چیه، این سیاسته. ویلا ها دارن خراب میکنن. ویلا ها مال کیه؟ محمد باب ویلا داره مال شما. پناهی بیچاره ویلا داره مال شما. رضایی پور ویلا داره اونجا مال شما. نوروزی ویلا داره مال شما. نه هم کی ویلا داره؟ ویلا ها مال کیه؟ تا دیشب که خراب کردن اومدن جلو، اولین ویلا مال خود قوه قضاییه بوده. نگاه کن اگر من خلاف دارم میگم تو رو به خدا بگی. دومین ویلا مال صدا و سیما بوده، سومین چهارمین پنجمین رسیده به 16مین ویلا که دارن خراب میکنن، که خیلی جالب بود دیشب، به کجا؟ ستاد اجرایی فرمان امام. این تفلی ها، این تفلی نظرم بنیاد مستضعفان، یه ویلای 4-6 هزار متری حدودن اونجا بوده، اینا چقدر مستضعف ها همش دارن میرن اونجا، سه شنبه ها میرن اونجا، این جوجه ها رو میذارن رو این منقل، بعد اینا رو باد میزنن، بعضی هاش سیاه میشه این جوجه ها، بعد باید سیاهی هاشو جدا کنن، بعد نوشابه اینا زرد سفارش دادن، نوشابه سیاه ها رو اینا میارن، اینا باید همون سیاه ها بخورن. آخه بابا این چه بکنن این بیچاره ها؟ آخه بنیاد مستضعفان دیگه بیر یه پله عرفانی میریم بالاتر، کمیته امداد امام خمینی هزار تومن جمع کرده تو این قلک ها، اینها رو تبدیل به اسکناس 10,000 سپس به ترابل کرده، رفته اونجا ویلا خریده. بعد اینها همه این کسایی که تحت پوشش هستن که مدیران اجرایی که دارن زحمت میکشن، خیلی مدیران اجرایی بعضیشون فتخشون عود کرده، بس که فشار به اینها اومده، اینها رفتن ویلا گرفتن، حالا اونجا قوه قضایی اومده اینا رو داره خرابش میکنه. آخه این درسته واقعا؟ اگر سیاست این باشه عین دیانت نیست. این سیاست عین دیانت نیست، باید اول سیاست رو تعریف کن. سیاستی عین دیانته؟ من کمیته امدادم، هزار دو هزار هم مردم پول گرفتم، بسیار خوب جمع کردم، شده مثلا 100 میلیون تومان. آقا این 100 میلیون تومان آنی باید بدم به فقرا. آقا من نگه داشتم یه ساختمونی تو میدون آرژانتین، آن فعلا باش میخریم، بعدم یه مقدارشو میدیم به اینا، دهنشون رو میبندیم، بعد ساختمون رو نگه میداریم. اینها همش خلاف اون سیاستیست که عین دیانت، همش خلاف اون، هیچ کدوم اینجوری. خدا رحمت کنه حضرت امام زنده بود تو جماران، هر کی میرفت میگفت الان این ستونی که 4 ستون بود، امام این بالا نشسته بود، مرحوم سید احمدخان پشت سر امام نشسته بود، میگفتن الانه که این ستون بیاد پایین، بس که اصلا سیمانش هم نکرده بودن آجرا رو. جان پشتش رو من چرا، بچه‌هایی که من فرستادم مثلا پشتش از جلوش خرابتر بود. آره. اما الان شما بیان ببینیم مرقد امام خمینی، الان اگه حضرت امام زنده بود قطعا با این مرقد 1 در 1000 موافقت نمیکرد. مؤسسه نشر و انتشار امام خمینی، من الان واقعا یکی از اصول که از فلسفه چیزم خیلی بر من سخت‌تره که نمیفهمم، از تعریف تصور و تصدیق و فلان اینام که آقای عطابو خیلی سخت‌تر هست، این هضم این مسئله است که حضرت امام 30 و خورده سال از دنیا رفته و ارتحال فرموده، یه مؤسسه به نام نشر و انتشارات داره بودجه دولت میگیره و هنوز سرپاس و یه ساختمون شیک هم تونم کجای نیاوران کجای پاسداران هم کجا ساخته چیکار داره میکنه، من نمیدونم چیکار داره میکنه اصلا. آخه دیگه کتابی در کار نیست، حضرت امام کتاباشو نوشت، چاپم شد، تمومم شد، 30 و خورده سال. من دیدم اینا با عالم برزخ یه جوری در تماس ندارن، از برزخ حتما کتابی جدید میگیرن میارن دارن چاپ میکنن، وگرنه آخه نشر و انتشاری معنی نداره که. اینها سیاستیه که عین دیانت نیست. چه سیاستی عین دیانته؟ سیاست این که شما عرض به خدمتتون این که بیای اون چه که کمیته امداد در میاره همه رو همون موقع بده به فقرا، همه رو تقسیم کن، همون کاری که امیرالمومنین میگه، بنیاد مستضعفان هر چی مال مستضعفان گرفته، یعنی دستش مال مستکبران بوده باید بده به مستضعفان، آنی بین اینا پخش کنه به همشون بده. بنیاد مستضعفان باید بره سیستان بلوچستان راه ارتباطی بسازه، نه جاده شمال و تهران رو داره پروژه کار میکنه بعدم بهش بگی شما هم چی میکنه. داریم بنوان بنیاد مثل سرمایه گذاری کردیم اینجا، یک سری آدم هایی که خیلی تفلک، اینها مستضعف بیچاره ها ماشین سوا میشن همش 1.5 میلیارد، سه شنبه بعد از اون مخادری استراحتی بکنه تو این شمال، میره اونجا میره، بعد دور همون جوجه هایی که سوخته میشه، همون نوشابه های سیاه، دوباره همون بساد، یهو طوفان هم میشه اونجا، اینا مجبور بدن تو خونه، بعد یهو سونا و جکوزی برقام میره، اینا یه سری برق ندارن، آب یخ میکنه، آب استخ، اینو بابا گناه دارن اینا. آخه این با این بنان مستطفا باید بره سیستان بلوچستان رفته جاده شمال تهران، این سیاستیست که این دیانت نیست، این درست. ولی مرحوم مدرس فهمو سیاست ما اینا، اول باید بشین شما سیاست رو تعریف بکنید، واقعا سیاست شما ببینید، رهبری میشین سیاست رو تعریف میکنه، میگه آقا اینه باید ما این کارو کنیم این کارو کنیم، هر کاری هم دست خود رهبری باشه درست انجام میشه، اما بیفته دست اینا و فلان اینا، بنیاد برکت و بنیاد اینا ستاد اجا اینا، اول یه ویلا میسازن اونجا، این سیاست اینا عین دیانت نیست. اون سیاست که امام فرمود مقام معظم رهبری فرمود اینا میشه عین دیانت، ولی اونا نه، اینا هیچ کم عین دیانت نیست، دیانت با اینا فرق میکنه. اینو باید ما دقت داشته باشیم که حالا اینجا فرمودن سیاست عین دیانت یا نه. ما دیگه وقت سوالمون هم تمام شده، انشالله جلسه آینده اجازه بدید که سوالای حضوری رو میذاریم وقت برای سوالای حضوری که انشالله سوالای حضوری رو پاسخ میدیم. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، کشور عزیز ایران که بارها و بارها از همه خطرات جسته و امیرالمومنین این کشور رو حفظ کرده، اهل بیت این کشور رو حفظ کرده، همکنون هم این کشور رو از شر همه اشرار داخلی و خارجی در رأسشون وهابیت و آل سعود و اسرائیل و آمریکا و انگلیس حفظ بفرماید انشاءالله. خداوند هر کی که به این مملکت تو هر لباسی خدمت میکنه موفق و مؤید و پیروزش بگرداند انشاءالله. هر کسی هم به این مردم در هر لباسی خیانت میکنه رگ حیاتش قطع بفرماید انشاءالله. خدا انشاءالله عاقبت جوانهای این مملکت، دختر و پسر این مملکت را ختم به خیر بفرماید انشاءالله. علمای ما، علمای حوزه ما، دانشگاه ما، کسایی که در رأس کار فرهنگی مملکتن، از خواب غفلت همشون رو بیدار بفرماید انشاءالله. سه تا صلوات بلند بفرستید.